أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحوث فرمودند که اگر جمله خبریه باشد خطاب عام می شود، با وجود اینکه مخصص منفصل دارد هم اراده استعمالیه بر طبق عموم باشه و هم اراده جدیه. مثلا مولا میگه کل دم نجس، با اینکه دم و ما لا نفس له طاهر، میتواند اراده استعمالیه بر طبق عموم باشد، یعنی قصد اختار این معنای عام به ذهن مخاطب رو داره، و میتونه اراده جدیه هم داشته باشه، یعنی قصد حکایت از این مطلب رو هم داره، منتها لازمش کذبه. کذب لمصلحت هم که اشکال نداره، و اینی هم که مرحوم شیخ انصاری فرمود که معنای استعمالی را تغییر میدهیم، کل دم نجس میشه کل دم من الحیوان الذی له نفس سائله نجس، فوقش اینو میکنه توریه. توریه هم که به نظر ما کذبه و حرامه، منتها لمصلحت جائز میشه. این فرمایش های صدر ناتمام، نه اراده استعمالیه مساویست با قصد اختار معنا به ذهن مخاطب، و نه اراده جدیه مساویست با قصد حکایت. اما اینکه اراده استعمالی مساوی نیست با قصد اختار، عرض کردیم در موارد توریه که میگه یدی خالیتان، قصد اختار این معنا را به ذهن مخاطب داره که من تنگ دست هستم، ولیکن استعمال کرده این جمله رو در معنای دیگر که کف دستم خالی است، معنای مستعمل فی غیر از اون معنایی است که قصد اختار اون رو به ذهن مخاطب داریم. اراده استعمالیه غیر از اراده تفهیمی است. اینا با هم خلق شده. اراده تفهیمی همین قصد اختار معنا به ذهن مخاطب هست، اما اراده استعمالی این نیست. و اما این که فرمود اراده جدیه در جمله خبریه مساوی است با قصد اخبار، خلاف فتوای خود ایشان است در کذب هزلی. خب کذب هزلی دائی هزل است، منتها قرینه بر هزل تعیین نمی کنیم. دروغ میگه، میگه که زید از سفر برگشته به دایی این که این آقا بره فرودگاه به استقبال زید، بعد ببینه زید نیامده، خائباً خاسراً برگرده این رفقا تو اینجا تفریح بکنن، که آقا خلاصه رفت فرودگاه و دست خالی برگشت. این کذب هزلیه. خود شما در تعلیقه منهاج جناب آقای صدر بین توریه و کذب هزلی فرق گذاشتید. خب در کذب هزلی استعمال شده لفظ در معنای خلاف واقع و قصد حکایت هم هست، اما داعی هزل است. پس اراده جدیه در کذب هزلی نیست، ولی قصد حکایت هست. چجور شما در بحوث میفرمایید که اراده جدیه مساویست با قصد حکایت؟ و در کذب هزلی قصد حکایت هست و الا کذب نمیشد، در حالی که اراده جدیه نیست و الا تعبیر نمی کردن کذب هزلی، تعبیر می کردن کذب جدی. ما به هر حال معتقدیم که اراده استعمالیه یعنی فانی دیدن لفظ در یک معنایی. وقتی بگی دستم خالیه، اینو فانی میبینی در اون معنایی که خودت قصد میکنی که کف دستم خالیه، به این میگن اراده استعمالیه. اگر این اراده استعمالیه همراه بشه با اراده تفهیمیه، همراه باشه با این که همین رو میخوایی تفهیم کنی به مخاطب، این میشه قصد حکایت. اراده استعمالیه یعنی لفظ رو مبرز یک معنا دیدن و فانی در اون معنا دیدن، این اراده استعمالیه همراه باشه با قصد تفهیم این معنا به مخاطب، این یعنی قصد حکایت. حالا داعی از این کار جد است یا هزل است، اون بحث دیگریه. پس میشه انسان خبر کاذب بگه، یعنی اراده استعمالیش تعلق گرفته به یک معنایی که خلاف واقع هست و قصدش هم اینه که این معنا تفهیم بشه به مخاطب، به این میگن قصد حکایت. حالا داعی چه بسا هزله. پس شما میفرمایید اصلا در موارد کس قصد حکایت نیست؟ قصد حکایت چیه؟ بابا وقتی که به شما میگه که امروز دارن شهریه میدن، شما رو میفرسته مدرسه فیضیه، بعد از 5 دقیقه بر میگردید عصبانی که چرا دروغ گفتی، شروع میکنه خندیدن، این قصد حکایت نداره؟
مخاطب جمالش این قصد
حکایت داره. اتقوا الجد، اتقوا الکذب، جده و هزله. اینا پس چیه؟ کذب یعنی اخبار مخالف واقع. اتقوا الکذب، جده و هزله. به هر حال ما این که آقای صد فرمود اگر مولا بگه کل دم نجس استعمال هم بکند در همون معنای خاص که کل دم، دم له نفس سائله نجس، باز توریه میشه و توریه کذبه. ما البته به خاطر روایات قبول نکردیم که توریه کذب حرام باشه، میگیم نه کذب است و نه حرام. در روایت هم داریم که شخصی میاد در خونه کسی میگه یستعذن فیقول صاحب البیت لجاریته قولی لیسه و هاهنا قال علیه السلام لا بأسه لیسه بکربه. ولیکن مشکل ما اینه که در احکام شرعیه توریه هم حرام است، در اون مواردی که مکلفین به اشتباه میفتن و ترک واجب میکنن یا مرتکب حرام میشوند. شما همین کل دم نجس که میگید، یک مکلفی خون ماهی میفته تو آب، میگه خب این آب نجس شد، میره تیمم میکنه، خب تسبیب علل حرامه. شما میگید لا تعاد و صلاة الا من خمس، خب این جمله خبریه است، عمومش میگه که از نسیان تکبیرت الاحرام نماز باطل نمیشه. خب مکلف فراموش که کرد تکبیرت الاحرام را، طبق لا تعاد و صلاة الا من خمس نمازش رو اعاده نمی کنه، این میشه تسبیب علل حرام ای الا ترک الواجب. شما به مکلف میگید لا یزر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال، اینها روایات است که میخوانم، الطعام و الشراب و النساء و الارتماس و فی الماء. خب این مکلف در ماه رمضان غیر از این چهار چیز از بقیه مفطرات اجتناب نمی کنه به اعتماد سخن شما، و میشه تسبیب علل حرام. پس باید ما در این موارد بگیم یا ضرورته، که البته بعیده که همه این عمومات که مخصص منفصل رو جدا ذکر میکنن بگیم ناشی از ضرورته. آقا چه ضرورتی داره؟ به جای لا تعاد و صلاة و الا من خمس نمیتونستن به فرمان لا تعاد و صلاة الا من ست مثلا، یکیش هم تکبیرت الاحرام، یا بالاتر چون قیام در حال تکبیرت الاحرام و قیام قبل الرکوع هم رکن است، اونها رو هم بفرمان. اینو که میشد بفرمان، همه اینها رو نمیشه گفت از باب ضرورته. گاهی میشه توجیه ضرورت کرد، نه همه جا. این همه روایات داریم در باب معاملات غیر معاملات به شکل جمله خبریه است، ما اینا رو بگیم اینها مخصص منفصل هم دارن، همه ناشی بوده از ضرورت، این خیلی بعیده. ولذا ما یک توجیهی که میخونیم اینه که بگیم اصلاً تفویض شده بود دین به اهل بیت، اصلا وظیفه واقعی مردم ولو به عنوان ثانوی این بود که عموماتی را که از ائمه صادر می شود عمل کنند، ولو خلاف حکم ابتدایی شرع باشد، و مجزی هم هست، مثل قضیه علی ابن یقطین میشه که حضرت طبق نقل به او تعلیم داد وضوع را بر طبق نظر عامه، و او هم در خفا که وضوع میگرفت طبق نظر عامه وضوع میگرفت، هارون به او شک کرده بود که مبادا از اصحاب امام کاظم علیه السلام باشد، به او گفتن نگاه کن چطور وضو میگیرد در خلوت. او هم دید وضو بر طبق مذهب عامه میگیره، آمد گفت من اشتباه کردم در مورد تو، من دچار سوء ظن شده بودم. بعد پیام رسید به علی ابن یختین، بعد از این وضو بر طبق مذهب شیعه بگیر. شاید این عموماتی که ما داریم و مخصص منفصلش به دست ما نرسیده است، اصلا وظیفه ثانویه واقعی ماست به اینها عمل کنیم. این یک توجیه. یک توجیه دیگه اینه که یک مقدار تو این جمع‌های عرفی تجدید نظر بکنیم. همینجوری عام و خاص و خاص و مثل تیر سه شعبه به قلب عام بزنیم و عموم عام رو نابود کنیم، این کارهای اصولی رو یه مقدار درش تجدید نظر بکنیم. یک راه اینه که بیاییم مثلا در لا تعاد و صلات و الا من خمس بگیم واقعا نسیان تکبیرت و الاحرام مبطل نماز نیست، کما افتا به سید الزنجانی. به هر حال این رو باید در جمع عرفی در عام و خاص بحث کرد، در بحث تعارض، و ما اونجا بحث کردیم، عرض کردیم اگر عام مفادش حکم ترخیصی باشد و خاص مفادش حکم الزامی باشد، مثل لا تعاد و صلات و الا من خمس مفادش حکم ترخیصیه دیگه، یعنی غیر از این پنج چیز اگر اخلال شد به واجبات نماز در غیر این پنج چیز اعاده لازم نیست. مخصص منفصل آمد که من نسی تکبیرت الاحرام اعاد السلام. اگر این مخصص منفصل بعد از وقت حاجت به عمل به عام صادر بشه، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاد، جمع عرفی نیست که ما تخصیص بزنیم اون عام رو، نه این رو حمله بر استحباب بکنیم، بگیم اعاده نماز عند نسیان تکبیرت الاحرام مستحب است. چرا؟ برای اینکه اگر ما حمله بر وجوب بکنیم تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد در عام. یک فتوای آقای سیستانی داده میگه در جلدهای مشکوک، پوستهای مشکوک و تزکیه میشه نماز خوند، پاک هم هست طبق اصالت و طهارت نماز هم میشه درش خوند، فقط لحم مشکوک و تزکیه رو نمیشه خورد. خب این که پاک از ظاهرن آقای خویی هم فرموده، میگه استصحاب عدم تزکیه اثبات میته بودن نمی کنه و قاعده طهارت جاری میشه، اما این که میشه در اینها نماز خون چرا؟ ایشون میگه در یک روایت معتبره ابن یونس، ابن یونس از امام استفتاء میکنه در جلد مشکوک و تزکیه، حضرت میفرما سلفی ما لم تعلم انه میتتون، تفصیل نمیده بین این جلدهای مشکوک و تزکیه در بلاد اسلام یا اون جلدهای مشکوک و تزکیه که از بلاد کفر به بلاد اسلام وارد میشه. خب ما بیاییم این معتبره ابن یونس رو تقیید بزنیم به اون مثلا موثقه عمار که تفصیل میده بین موثقه اسحاق ابن عمار که تفصیل میده بین ما صنع فی ارض الاسلام و غیر آن. و این عرفی نیست، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. او استفتا کرد، امام فرمود اشکالی ندارد نماز خوندن در جلد مشکوک. بعد بیایم بگیم که مراد اون جلدهای مشکوکی که در کشور اسلامی تولید میشه، خب این موجب تفویت مصلحت، موجب تأخیر بیان از وقت حاجت. حالا این فرع فقهی رو ممکنه ما با آی سیستانی موافق نباشیم، اما اصل مطلب رو ما قبول داریم. معنا نداره که امام علیه السلام به یک شخصی مطلق بفرماد، مطلق ترخیصی، بعد از وقت حاجت مخصص آن را، مقید آن را که مشتمل بر حکم الزامی است بیان کنه. خب معناش اینه که اون حکم الزامی که در مخصص منفصل ذکر شد از این مکلفی که این مطلق ترخیصی را شنیده از فوت شده. مثل پزشکی که به یک بیمار بگه این قرصا رو بخور روزی یک عدد، بعد به یک بیمار دیگه که مشابه همین بیمار است بگه که این قرصا رو مبادا با شکم گرسنه بخوری، معده رو سوراخ میکنه. میگن خب چرا به اون بیمار قبلی نگفتی؟ میگه خب حالا مصلحت در تدرج در بیان و نمیدونم این حرفا عرف قبول میکنه. یعنی آقا اون بیمار اول رو به بدبختی انداختی، او خب تو به اون نگفتی قرص رو با شکم خالی نخور، اون ممکنه بره با شکم خالی بخوره بیمار بشه، چرا با اون نگفتی؟ ولذا به نظر ما در این جمع‌های عرفی یک مقدار باید تجدید نظر کرد. در جایی که عام ترخیصی است، خاص منفصل بعد از وقت حاجت به عمل به عام صادر میشه و این خاص منفصل متضمن حکم الزامیه، اینجا جمع عرفی نیست که ما این حکم عام رو تخصیص بزنیم. نه، بیایم این خاص منفصل رو هم رو بر استحباب بکنیم. به هر حال اگر عام ما متضمن حکم الزامی باشه، میگه هر عالمی رو اکرام کن. حالا اکرام عالم نحوی واجب نیست، این اشکال نداره. بله، اگر اشکال تسبیب الا ترک الواجب پیش نمیاد، میمونه اشکال کذب که در جمله انشائیه که اشکال کذب مطرح نیست، اکرم کل عالم. ولی اگه جمله خبریه بود اونجا بگه اکرام کل عالم واجب، و مرادش هم از واجب یعنی واقعا هم واجب شرعی، نه واجب به معنای ثابت. بله، این یلزم الکذب. وقت چجور ما توجیه کنیم صدور کذب را از شارع؟ یا باید بگیم ضرورته، یا باید بگیم هم اعلم و به ما یفعلون، اعلم و به وظیفتهم، یا اینه که بگیم توریه کردن و توریه رو ما حلال میدونیم، تسبیب الالحرام هم که نمیشه چون اکرام کل عالمین واجب. حالا فوقش اینه میره چهار تا عالم نحوی رو اکرام میکنه، مصیبت که نیست که تسبیب الالحرام پیش نمیاد. پس موارد با هم فرق میکنه. این که ما یک قاعده کلیه بدیم ما من عام من الا وقت خوست که انهو جبرئیل امین این آیه رو نازل کرده، نه، این حرفا نیست. حداقل اینه که عام متضمن حکم ترخیصی مثل لا تعاد و صلات و الا من خمس، اگر مخصص منفصلش از وقت حاجت تأخیر پیدا کنه که من نسی تکبیرت الاحرام اعاد الصلات، این جمع عرفی نیست که ما بیاییم تخصیص بزنیم لا تعاد رو. نه، چرا این من نسی تکبیرت الاحرام رو حمله بر استحباب نکنیم، حمله بر حکم تنزیهی نکنیم؟ این محصل این بحث. نمیفهم میگه اعتق رقبتن، این آقا میره اعتق رقبه کافره میکنه. خب بعدش میان میگه بعد از وقت حاجت میان میگه لا تعتق رقبتن کافره، ولی اونجا هم همین اشکال پیش میاد که اگر از وقت حاجت تأخیر پیدا کرد چرا لا تعتق رقبتن کافره رو حمله بر حکم تنزیهی نکنیم، یا اگر قابل حمله بر حکم تنزیهی نبود ممکنه بگیم در اون فتره‌ای که این خطاب خاص نرسیده واقعا وظیفه ثانویه واقعیه مردم عمل به همون خطاب مطلق بوده و هیچ کس به خلاف واقع نیفتاده چون وظیفه‌شو عمل کرده. اگر اون خاص قابل توجیه نبود نمیشد حمله بر حکم استحبابی بکنه. چه اشکال داره مکلف؟ تو خود اسم مکلف هم خوابیده که مکلف به کلفت میفته دیگه، چه اشکال داره؟ این که محضوری نداره که مولا عبدش رو به کلفت بندازه، ولو چیزی رو که واجب نیست توهم بکنه که واجب انجام بده. شما خیلی چیزا رو به دیگران، خیلی موقع آدم یه چیزایی رو به فرزندش میگه واجب نیست ولی قرینه بر ترخیص ذهن میکنه سوغن لهو الان کمال، این که اشکال نداره. خب خلاصه عرض ما در این بحث اینه که ما از نظر عرفی مبنای صاحب کفایه رو تأیید میکنیم که مراد استعمالی در عام بر طبق عموم است. اگه جمله انشائیه بود اکرم کل عالم که مشکلی نیست، اصلا کس پیش نمیاد، فقط در مورد تخصیص کشف میکنیم این انشاء مطابق با اراده مولویه و جدیه نبوده، اما در جمله های خبریه بله اونجا بحث کس پیش میاد و اگر مستعملون فی به نحو عام باشه بحث کذب پیش میاد و یا باید ضرورت باشد برای جواز کذب، یا در مورد ائمه اطهار اگر مطرح شد دیگه نباید چون و چرا کرد، خودشون وظیفه‌شون رو بهتر میدونن. اما یک فقیه بیاد جمله خبریه رو به شکل عام بگه و قصدش هم استعمال آن در عموم باشه بعد بخواد مخصص منفصل کنه، از نظر فقهی ما میگیم هازا کذبون حرام، بلکه اگر مستلزم تسبیب الى ترک الواجب او اول وقوف الحرام باشه دیگه فرق نمی کنه چه کذبش چه توریش چه جمله انشائیش، همه اینها ایراد پیدا میکنه. البته ائمه خودشون وظیفه‌شون رو بهتر میدونن، راجع به ائمه اصلا ما احتمال میدیم وظیفه ثانویه واقعیه مردم طبق عمومات و اطلاقات ائمه تعیین میشده، مردم موظف بودن به همون اطلاق کلام امام عقص بکنن و مجزی هم بود مالم یسل الیهم مقیدون او مخصصون منفصل یقع الکلام در این بحث که اگر مخصص ما مجمل بود چه بکنید؟ اگر مخصص مجمل بود این چهار صورت داره. صورت اول اینه که مردد بین اقل و اکثر باشه و متصل به آن. اکرم کل عالم لیس به فاسق، فاسق هم مردد در لغت به معنای مطلق عاصیه یا خصوص مرتکب کبیره است. طبیعی است که لفظ متصل است به ما یصلح للقرینیه. مولا دیگه در این کلامش ظهور منعقد نمیشه که میخواهد تفهیم کند وجوب اکرام عالمی را که مرتکب صغیره هست. نه، شاید عالمی را که مرتکب صغیره هست نمیخواد اکرامش رو واجب کنه، منتها نمیخوادم لفظ روشنی رو بیان کنه، میخواد با لفظ مجمل کاری بکنه که دیگه شما از این خطاب عموم نفهمید. گاهی مصلحت در مجمل گفتن است. شما نفهمید از این خطاب وجوب اکرام عالم مرتکب صغیره رو کافیه، لازم نیست مولا صریح صحبت کنه، چه بسا مصلحت نیست کلام مبین بگه، و لذا ممکنه از کلام مجمل استفاده کنه و این کلام مجمل به مقدار قدر متعقنش حجت مازاد، ظهور منعقد نمیشه، حجت هم نیست. صورت دوم اینه که مخصص مجمل مردد بین اقل و اکثره ولی منفصل از آن. امروز مولا گفت اکرم کل عالم، مجلس محاوره تموم شد. فردا مثلا پیغام داد که ولا تکرمون عالم فاسق. مشهور گفتن خب مخصص منفصل که ظهور عام رو از بین نمیبره، حجیت عام رو از بین میبره، و الا ظهور عام هم در اراده استعمالیه محفوظه هم در اراده جدیه. هنوزم اکرم کل عالم ظهورش در اینه، ظاهر اکرم کل عالم اینه که اکرام هر عالمی واجب است و این مطلب مراد جدی مولاست. منتها لا تکرم العالم الفاسق حجته که ما از اون ظهور در عموم رفعیت کنیم. خب خطاب لا تکرم العالم الفاسق چه مقدار حجته؟ به مقداری که مبین هست. در اون مقداری که مجمله که حجت نیست. وقتی لا تکرم العالم الفاسق نسبت به عالم مرتکب صغیر مجمله و حجت نیست، معقول نیست شما از این لا حجت به واسطه این لا حجت بخواید از حجتتون که اکرم کل عالمین هست رفعیت کنید. این تقریب نظر مشهور که میگن رفعیت از ظهور عام توسط این مخصص منفصل مجمل رفعیت است از حجت به لا حجت. فقط مقدار متعقن رو ما تخصیص میزنیم عالم مرتکب کبیره. ما سابق یک ایرادی داشتیم که دیدیم جناب آقای زنجانی دامزه نو اصلا نظرشون این هست که فرقی بین مخصص متصل اگر مجمل باشه و مخصص منفصل نیست از نظر عرف. چرا؟ برای اینکه مولا وقتی میگه اکرم کل عالم، بعدم از مولا نقل میکنن گفته لا تکرم العالم الفاسق. حالا مولا این لا تکرم العالم الفاسق رو تو همون جلسه گفت یا یه جلسه دیگه گفت؟ عرف فرق نمیذاره. میگه دیگه کاشف از مراد مولا ما نداریم. اشکال میگیره عرف در کشف از مراد مولا. اشکال عقلی هم نداره این مطلب که ما بگیم عام در مقدار اجمال مخصص منفصل هم حجت نیست. این که میگن رفع ید از حجت بلا حجت محاله، این شعاره. حجیت ناشیست از حکم عقلا. عقلا ممکنه وقتی که مخصص منفصل مجمل میاد بنا نگذارن بر عمل به عموم عام، که اشکال عقلی نداره که، منتها باید بریم سراغ عقلا ببینیم عقلا آیا در موارد اجمال مخصص منفصل بنایشون بر عمل به عام هست کما هو المشهور یا نیست کما علیه السید الزنجانی. ما بعد از تأمل به نظرمون اینجور اومد که در شبهه مفهومیه مخصص منفصل، نه شبهه مفهومیه دلیل حاکم منفصل مثل انما علیت بالعالم العالم العادل، نه، اونجا شبهه مفهومی مشکل داره. در شبهه مفهومی مخصص منفصل لا تکرم العالم الفاسق بنا و غلا به نظر ما بر عمل به عام هست. اما قبل از این که تقریب کنم عرض خودم رو، باید این رو تذکر بدم که خیلی از مواردی که تو ذهن ما به عنوان مثال برای شبهه مفهومیه هست اشتباهه. مثال برای شبهه مفهومیه رو باید درست انتخاب کرد. چطور؟ شبهه مفهومیه اونیه که محال باشه که مولا بگه نمیدونم مقصودم چیه. این میشه شبهه مفهوم. تو همین مثال لا تکرم العالم الفاسق، خب فاسق ممکنه به معنای مطلق گناهکار باشه، ممکنه به معنای مرتکب کبیره باشه. مولا میگه لا تکرم العالم الفاسق، بگی مولا مقصود چیه؟ عالم گناهکار رو اکرام نکنیم یا عالمی که گناه کبیره میکند اکرام نکنیم؟ محال مولا بگه نمیدونم مقصودم چیه. خودت حجت میکنی نمیدونی مقصودت چیه؟ بابا شما در لفظ مجمل انتخاب کردی، اما در نیت خودت که لفظ نقش نداره. شما میتونستی به جای لفظ فاسق بگی العاصی یا بگی مرتکب الکبیره، مشکل حل میشد. مشکل انتخاب لفظ مجمل برای مستمعین پیش میاد، برای خود متکلم که میگه آقا لفظ من مجمله نمیدونم مقصودم چیه. بابا شما از لفظ به مقصود به خودت میرسی، یعنی لفظ رو مرآت قرار میدی برای فهم مقصود خودت، یا اول مقصودت رو تو ذهنت مجسم میکنی برای مخاطب لفظ انتخاب میکنی؟ متکلم اول مقصودش روشنه، بعد لفظ انتخاب میکنن، لفظ مجمل باشه مهم نیست، شبه مفهومی ایناست. اما اون مثال هایی که تو فقه میزنن برای شبه مفهومیه، نمیدونیم این مقدار از آبی که توش گل هست عرف بهش آب میگه یا گلاب میگه، این چرا ربطی داره به شبه مفهومیه ما؟ چرا؟ برای اینکه مولا هم که گفت اغسل وجهک بالماء، مولا به ما هو مقنن لا به ما هو عالم الغیب، ببریم این آب مقداری گل درش هست پیش مولا، مولا این آبه؟ میگه نمیدونم. مولا میگه تو خیابون صفایی رفت آمد نکن فرض کن، مولا خیابون صفایی از حرم تا فلکه صفایی است یا از چهارراه بیمارستان؟ میگه نمیدونم، من فقط میدونم خیابون صفایی طبق نقلهایی که کردن جای جالبی نیست، تو خیابون صفایی رفت آمد نکنید. این شبه مفهومیه نمیشه، چون خود مولا ممکنه ندونه حد و حدود صفایی کجاست. اینها شبه مفهومیه نیست و لذا من فکر میکنم امثال آقای زنجانی این مثالها رو دیدن و لذا دیدن شبه مفهومیه. اگه این باشه نباید به عام رجوع کرد. تتمت الکلام انشاءالله فردا.